بسم الله الرحمن الرحيم.
مداخل الآن للدكتور حسن أحبه الذي لا أملك تعريفا له في الورقة أمامي. ربما هذا كان سبب الخطأ. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله. بنده چون پیرمرد هستم اجازه میخوام نشسته مطلب رو عرض بکنم. من پیرمردم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على نبینا نبی الرحمه ابی القاسم محمد و آله آل الله و صحبه المنتجبین. سلام عرض بکنم به اساتید بزرگوار و تشکر از فرمایشات دوستان. من 4 عنوان رو فقط طرح میکنم و در ذیل هر کدوم به طرح چند پرسش میپردازم. اولا چه شد که بعد از اینکه اسرائیل 4 شکست پی در پی برای نخستین بار در تاریخش در جنوب لبنان و غزه از شمشیر جهاد حزب الله، جهاد اسلامی و حماس با کمک جمهوری اسلامی ایران بعد از اینکه 4 شکست پی در پی خورد برای نخستین بار در تاریخ صهیونیسم، ناگهان با همون شمشیر جهاد از پشت مورد حمله قرار گرفت و نبرد از مرزهای رژیم صهیونیستی به شهرهای عراق و سوریه و یمن کشیده شد و به جای نبرد جهاد اسلام علیه استکبار، جهاد مسلمان علیه مسلمان جایگزین شد. چه شد که بعد از این پیروزی ها ناگهان خطر تشیع برای جهان اهل سنت و خطر امپراتوری فارس برای جهان عرب مطرح شد؟ وقتی از ایران و عرب سخن میگیم، واقعا کسی هست که گمان کنه ما چیزی به نام ایران واحد و ثابت و همیشگی داشتیم و داریم؟ آیا ایران یک شخص واحد است؟ آیا چیزی به نام جهان عرب وجود خارجی داره؟ نه، جامعه عرب جامعه یک پارچه است به لحاظ حکومت ها، ملت ها، مذاهب، ادیان، احزاب، و نه ایران واحدی است. چطور میشه این سوال رو اساسا مطرح کرد و بعد گفت که در جهان عرب جنگ قدرت بین ایران و آمریکا برقراره و جهان عرب قربانی جنگ ایران و آمریکاست؟ یا گفته بشود که جنگ نیابتی بین ایران و آل سعود است و کشورها ملت‌های منطقه قربانی میشوند؟ یا بعد پیش بینهاد بشود که جهان عرب رو بین ایران و ترکیه و عربستان تقسیم کنیم؟ مسئله این نبود. مسئله نبرد اسلام و مستکبرین بود، نبرد اسلام ناب محمدی با اسلام آمریکایی بود، نبرد مستضعفین و مستکبرین و اسلام و صهیونیسم بود و ناگهان تبدیلش کردن به شکاف ایران و عرب، شکاف شیعه و سنی، و متاسفانه بسیاری فریب خوردن. من هنوز نمیفهمم صورت مسئله رو وقتی از ایران و جامعه عرب سخن گفته میشه و بعد پرسیده میشود که ما چه نسبتی با این سوال و عنوان داریم. مثل اینکه از ما پرسیده بشه شما چه نسبتی و چه موضعی نسبت به این لیوان دارید. نسبت ما با این ظرف بستگی داره به مظروف اون که زهر است یا شربت. صورت مسئله درست مطرح بشود، نخستین بار عنوان امپراتوری، خطر امپراتوری فارس یا شیعه توسط چه کسانی تر شد؟ کیسینجر، تئوریسین صهیونیست امریکایی. بعد از او اولین کسی که این کلمه رو به کار برد که گفت خطر صهیونیسم و آمریکا و استکبار و رژیم‌های استبدادی عرب مطرح نیست، خطر امپراتوری ایرانی یا شیعی است، حسنی مبارک بود و بعد از او شاه اردن. هیچ کدوم از اینها نه سنی بودند چون اساسا مذهبی نبودند و نه عرب بودند چون غیرت عربی نداشتند. اینها عوامل دست نشانده اربابان عرب بودند، غربی ها بودند، ولی در برابر انقلابیون عرب و در برابر انقلاب اسلامی ایران یک مرتبه غیر مذهبی ها شدند، سنی های متعصب، در حالی که در برابر غرب سنی نیستند، مذهبی نیستند اساسا، و شدند عرب غیور، در حالی که در برابر اسرائیل و آمریکا و انگلیس و فرانسه این رژیم ها هرگز از غیرت عربی هم برخوردار نبودن. کسانی که نه عرب بودن نه سنی، یک مرتبه هم عرب شدن هم سنی. انقلاب اسلامی ایدئولوگ و تئوریسینش و قهرمانش، رهبرش و مؤسس نظامش هر سه یکی بود و او امام خمینی که در سالگرد رحلتش هستیم صریحاً به انقلاب اسلام در انقلاب اسلامی آموخت که ما با اصالت قدرت، اصالت نژاد و جنگ مذهبی و دینی مخالفیم. ما تنها یک نبرد را به رسمیت میشناسیم، همون نبردی که از آغاز خلقت، نبرد ظالم و مظلوم هابیل و قابیل شروع شد و تا آخر الزمان ادامه دارد. صف انبیا، صف عدالت خواهان، چه عرب چه عجم، ولا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی. مسئله نجات و نجات پرستی اساسا با توحید قابل جمع نیست، نوعی شرک است در منطقه انقلاب اسلامی. حالا یک نادانی هم در ایران یک چیزی میگه، او رو میشنون و در رسانه ها مطرح میکنن، اما هزار برابر او خلاف او گفته میشه، اینها کتمان و انکار میشه. سوال اینه که ایران انقلابی و اسلامی در عرصه علم و تکنولوژی و تمدن سازی چه نقشی در تمدن سازی جدید اسلامی و عربی میتونه ایفا کنه و کمک کنه؟ قبلا تمدن اسلامی با مشارکت متفکران بزرگ ایرانی و عرب و غیر اینها ساخته شد، امروز چرا دوباره ساخته نشه؟ و دیگه اینکه ریشه خشونت و تروریسم به اصطلاح مذهبی و دینی و در واقع تکفیری کنونی چیست؟ حذف اسلام سیاسی واقعا راه حل درستی است و آیا ممکن است؟ یا اصلاح این روند لازمه؟ و آیا جهاد با تروریسم را چه کسانی و کجا باید مرزبندی کنند؟ مگه هر کی اسلحه دستش میگیره مساوی است؟ سخن اینه که چرا اسلحه به دست میگیری؟ چگونه از اون استفاده میکنی و علیه چه کسانی و با رعایت چه شرایط اخلاقی و حقوقی؟ این تفاوت مجاهد و تروریست. راجع به ایران و عرب به شما عرض بکنم، ما در ایران قبل از انقلاب اسلامی رژیم شاه اساساً دعوت میکرد به مبارزه با هر آثاری از آثار اسلام از جمله زبان عرب. نهضت عرب ستیزی و عربی زدائی از ادبیات ایران شروع شد. اینا تحت عنوان اصالت فارس با لغات عرب و کلمات عرب مبارزه میکردن. در برابر اسلام پان ایرانیست، ناسیونالیست، شوونیست بودند. اما وقتی نوبت به انگلیس و اربابان آمریکاییشون رسید، همونا پیشنهاد کردن زبان و خط فارسی حذف شه، به جاش خط لاتین و زبان انگلیسی اجباری به حاکم بشه. یعنی در برابر اسلام ایرانی می شدن، در برابر غرب دیگه ایرانی هم نبودن. عین اتفاق در جهان عرب افتاده. وقتی نوبت به اسلام، وقتی نوبت به برادران مسلمانشون شیعه، سنی، ایرانی، عرب می رسه، یک مرتبه سخن از عروبت و عربیت و سخن از مبارزه با تشیع و مکتب اهل بیت می شه. اما وقتی که در برابر غرب و اربابان غربیشون قرار میگیرن، رژیم های فاسد، دیگه نه عربن نه سنین، همشون غیر مذهبی و غرب زده هستن. این مسئله در ایران به یک شکل تکرار شد، در اینجا به شکل دیگری تکرار میشه. سخن از اینه که وقتی میگید عرب، کدام عرب؟ دارید از شاهان عرب، از شاه حسن و شاه حسین و آل سعود و حسنی مبارک سخن میگید، یا از جمال عبدالناصر و سید حسن نصرالله و امثال اینها؟ اینا همه عربن، مگه همه اعراب مثل همن؟ وقتی از ایران سخن میگید، از ایران شاه سخن میگید یا ایران خمینی؟ مگه اینها همه یه چیز گفتن و میگن؟ سخن اینه که آیا ما میتوانیم در جهت تمدن سازی جدید اسلامی پروژه مشترک توحیدی، عدالت محور و برادرانه داشته باشیم؟ امت واحده اسلامی و اخوت و برادری احیا بشود و پیشرفت کنیم در عرصه‌های مختلف. ما امروز در 10-15 رشته علمی و صنعتی در جهان جزو 5-10 کشور اول جهان شدیم در تحریم مطلق. چرا این سرمایه علمی در اختیار برادران عرب ما قرار نگیره؟ امروز برادران ایرانی شما موشک و ماهواره به فضا میفرستند، آماده میشن برای که اولین فضانوردان مسلمان رو با تکنولوژی 100% داخلی و غیر غربی به فضا بفرستند. برادران ایرانی شما در تحریم مطلق توانستن در برابر بسیاری از اینها مقاومت بکنن و خودشون به انرژی هسته‌ای برسن. ما معتقد به بمب اتم نیستیم، چون ما بدون بمب اتم شاه رو پایین کشیدیم و آمریکا رو از ایران بیرون کردیم. انقلابیون مسلمان، حزب الله و جهاد اسلامی و حماس بدون بمب اتم اسرائیل رو شکست دادند. شوروی بمب اتم داشت و سقوط کرد. اسرائیل بمب اتم بهش دادند و مدام شکست می‌خوره. مسئله ما مسئله بمب اتم نبود و نیست. سوال اینه که چرا رژیم‌های استبدادی و وابسته عربی نمیگذارن جهان عرب پیشرفت کنه و به عزت برسه؟ چرا وقتی آمریکا و آل سعود و قطر و امارات مردم عرب رو در یمن و بحرین و عراق و سوریه قتل عام میکنن دخالت بیگانه نیست؟ وقتی اسرائیل لبنان رو اشغال میکنه دخالت بیگانه نیست، ولی وقتی ایران اسلامی انقلابی به کمک مردم لبنان میاد تا لبنان آزاد بشه و به کمک فلسطینی ها میاد، این دخالت بیگانه است؟ چرا کسانی پیشنهاد میکنن که راه حل مبارزه با تروریسم در منطقه اتحاد با غرب هست؟ آیا توجه ندارن که این تروریسم تکفیری توسط خود غرب داره رهبری میشه و حمایت شده؟ آیا این همون روشی نبود که اسرائیل رو از لبه پرتگاه نجات داد دوباره؟ آیا در اتاق فرمان تروریسم خود غربی ها و صهیونیست ها و رژیم های استبدادی عرب نیستند؟ کی زد زیر میز بازی برای اینکه ملت های عرب آزاد نشن؟ سوال اینه، تروریسمی که در منطقه است، هرج و مرجی که پیش آمده، با مدیریت مشترک رژیم های عربی فاسد، آمریکایی ها و صهیونیست ها به وجود آمده. فلسفه تشکیل آل سعود چه بود؟ یک، نفت و ثروت جهان عرب در اختیار سرمایه‌داری غرب قرار بگیره. دو، مرکز اسلام حرمین شریفین مکه و مدینه و سخنگویی اسلام در اختیار ارتجاعی ترین تفسیر از اسلام و وابسته ترینش به غرب قرار بگیره. سه، وحدت امت اسلامی شکل نگیره و جنگ مذهبی تئوریزه بشه به لحاظ فقهی و کلامی. اهداف این تروریسم در منطقه چیست؟ یک، رژیم های عربی دیکتاتور و سکولار که دست نشانده غرب و متحد اسرائیل بودند، یکی یکی داشتن سرنگون می شدن در بیداری اسلامی. این زنجیره سقوط ها باید متوقف می شد. راه حلش جنگ داخلی بود، هرج و مرج، تروریسم، جنگ مذهبی و قومیتی. دو، هدف دیگرشون این بود که اسرائیل فراموش بشه، جبهه مقاومت شکست بخوره. مرکز جبهه مقاومت سوریه بود، سوریه و لبنان هدف قرار بگیره و فلسطین. به این اتفاق افتاد، اسرائیل در لبه پرتگاه قرار گرفت. نخست وزیر اسرائیل گفت برای نخستین بار در تاریخ اسرائیل ما مجبور شدیم جلساتمون رو در زیرزمین تشکیل بدیم و بیش از 600 موشک ایرانی بر سر ما فرود آمد. سوال ما اینه، کدام رژیم عربی حتی یک گلوله به فلسطینی ها کمک کرده؟ حتی یک گلوله. اینجا برادران جهاد اسلامی، حزب الله، اینا هستن، از حماس هستن، بگن هیچ رژیم عربی حتی یک گلوله به فلسطینی ها کمک نکرد. فقط سلاح و بمب و موشک ها رو برادران ایرانی اونها به اونها رسوندند. این اسمش دخالت در جهان عربه یا حمایت از مظلومین عرب؟ هدف سومشون تخلیه انرژی بیداری اسلامی و تبدیل اون به ضد خود بود. جهاد علیه صهیونیسم و علیه استبداد رژیم‌ها تبدیل شد و منحرف شد و تبدیل شد به جهاد مسلمان علیه مسلمان و عرب علیه عرب. چهارم، خسته کردن ملت‌های عرب از مبارزه به شعارهای اسلامی انقلابی. پنجم، ایجاد نفرت در جهان از اسلام و از جهاد و بازگشت به گفتمان پیش از نهضت‌های اسلامی. دیگری، حفظ تسلط بر نفت و مرکز انرژی جهان. دیگه تخریب زیرساخت‌های جهان عرب. معلوم نیست عراق و سوریه و یمن و لیبی دیگه تا 30 سال آینده بتونن به لحاظ اقتصادی راه بیفتن. کشورهای بزرگ عرب باید نابود می‌شدن. و زمینه‌سازی برای بازگشت آمریکا و انگلیس و رژیم‌های عربی به منطقه. حذف مذهب، بعضیا گفتن راه حل اینه که ما اسلام و دین و مذهب رو از عرصه سیاسی بیرون ببریم. عرض می‌کنیم این راه حل نه مفید است نه ممکن. حذف مذهب از صحنه سیاست یا حذف جهاد و اسلام سیاسی از عرصه مذهب راه حل نیست. راه حل اینه که کدام تفسیر از دین، از اسلام، تمدن ساز، وحدت بخش انسانی است، رعایت حقوق اقلیت ها عزت و پیشرفت میکنه و کدام نه؟ چرا نهضت اسلامی در جهان عرب و بین برادران اهل سنت تبدیل شد به یا کودتا یا هرج و مرج یا جنگ های داخلی؟ چرا درست مدیریت نمیشه و نشد؟ ضمن اینکه اخراج مذهب از عرصه سیاست ممکن نیست، چون داخل کردنش هم دستوری نبود و به دست کسی نیست و نبود. علت مذهبی شدن شورش ها هم یأس از سایر مکاتب بود. اگر جهان اسلام و جامعه عرب و ما ایرانی ها و همه مسلمین به فرمان قرآن عمل می کردیم چه می شد؟ و امروز مشکلاتی که داریم به خاطر این نیست که مذهبی و دینی عمل کردیم، اتفاقا به این دلیل که دینی عمل نکردیم. اگر برای ما لا تقف ما لیس لک به علم واقعا عمل می شد آیه قرآن، هیچ قضاوت جاهلانه و موضع گیری غیر علمی متعصبانه و رفتار غیر عقلانی در عرصه سیاست و فرهنگ از ما سر نمی زد. اگر بر اساس فرمان تعالی و الی کلمت سواء بیننا و بینکم عمل می شد و همه ادیان الهی بر مشترکاتشون که ایمان به خدا و آخرت و اخلاق گفتگو و تفاهم می کردن و تأکید بر مشترکات، بسیاری مسائل پیش نمی آمد. اگر فرمان خداوند که اذ اخذنا میثاقکم لا تسفكون دماءکم، فرمان نفی خشونت و عمل به تعهد در برابر خداوند عمل می شد، اگر من شکر فانما یشکر لنفسه و من کفر فان ربی غنی کریم، امکان انتخاب مسیر و میثاق عدم خشونت رعایت می شد، اگر به سخن خداوند گوش فرا می دادیم که ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن بالله والیوم الاخر و عمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، یعنی رحمت شامل خداوند رو باور کرده بودیم، اگر باور کرده بودیم که اسلام دین حرج و سختگیری نیست و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اگر باور کرده بودیم که جان یک انسان مساوی با جان همه بشریت است، چنانچه قرآن فرمود من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فسادا فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، اگر تحمل وسعه صدر و حق پرسش را حتی به مشرکی که با ما در حال جنگ است میدادیم، چنانکه خداوند در قرآن فرمود و ان احد من المشرکین استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه ذلك بانهم قوم لا يعلمون، نه اینکه شمشیر بر گردن غیر مسلمان بگذاریم که به زور باید شهادت این بگی، اگر به فرمان امام صادق و اهل بیت عمل میکردیم که فرمود به خانه برادران مسلمانتون از هر مذهب دیگر برید، اقتدا کنید به نمازشون، به تشییع جنازه ها و عیادت بیمارانشون برویم و امت اسلامی داشتیم نه سنی و نه شیعه، و امام به سخن امام توجه میکردیم که اسلام دو اسلام است و ملا دو تیپ ملا است، اینها رو با هم ترکیب یکی نگیرید. امام خمینی گفت ملاهای کثیف درباری، شیعه و سنی، اسلام آمریکایی، تشیع انگلیسی، اسلام سرمایه‌داری، اسلام تهجر، اسلام راحت طلبان و سازشکاران و مرتجعان و مقدس نماهای بیشعور، اسلام ذلت و نکبت، اسلام پول و زور، اسلام اسارت و سازش، اسلام حاکمیت سرمایدار بر سرمایداران بر مظلومین. ما با این اسلام مشکل داریم. مشکل این اسلام، این اسلام رو افشا کنید و حذف کنید، نه به فکر حذف اسلام از صحنه فعالیت سیاسی. عذر میخوام و تشکر میکنم. معذرت. بررسی وضعیت منطقه و مقوله تروریسم افراط‌گرایی، چون این در زیر عنوان ایران و عرب به کار رفته، من ابتداعاً راجع به این عنوان عرضی بکنم و در واقع نقدی، چون ممکن است که از جهات مختلفی این تقسیم بندی مبنای بحث قرار بگیره. اما یه پیشفرضی داره بحث اعراب و ایران در مواجهه با مسائل منطقه که اون گویی کسانی از منظر ایرانی و کسانی از منظر عربی به مسائل منطقه نظر میکنند، چرتکه میاندازند، منافع خودشون رو بررسی میکنند، بعد ببینیم در منطقه چی به اعراب میرسه، چی به فارسها و چی به ترکها، چی به غربیها و چی به صهیونیستها و از این قبیل. امام خمینی در انقلاب اسلامی به ما شیوه و نگرش دیگری رو آموخت که به هیچ مسئله منطقی و جهانی از منظر قومیت نگاه نکنیم. ما یاد نگرفتیم در انقلاب که به مسائل از منظر ایرانی یا عربی یا شرقی و غربی نگاه کنیم. به ما آموخته شد بر اساس کتاب و سنت پیامبر و تعالیم اهل بیت پیامبر که از منظر اسلامی و انسانی، از منظر حقوق و اخلاق نگاهی فراملی، فراقومیتی داشته باشیم و این نگاه پراگماتیستی و منفعتگرا نباشد، چه جدا جدا و چه ائتلافی. قومیت یک تیغ دولبه است، میتونه له و علیه وحدت به کار بره. قومیت و ملیت تا اونجا که چه نوع ایرانیش، چه نوع عربی، چه ترکی و چه هر نوع دیگر، تا اونجا که عزت نفس و هویت و قوام میده مفید است. از اونجا که تبدیل میشه به کینه علیه سایر قومیت ها، خودش منشأ خشونت و جنگه. تروریسم چنان که میتونه منشأ مذهبی داشته باشه، میتونه توجیه مذهبی داشته باشه، میتواند توجیه قومیتی و نژادی و سایر توجیه ها رو داشته باشه. مذهب هم تیغ دولبه است. اگر به مذاهب مختلف در ذیل اسلام و به ادیان مختلف در ذیل خداپرستی نگاه کنیم، میتوانیم یک فضایی برای گفتگوی دوستانه و برادرانه میان مذاهب و ادیان ایجاد کنیم. ما به عنوان یک مذهب، اون به عنوان یک دین، دیدگاه های خودمون رو راجع به مسائل انسانی بیان کنیم و به همه حق شنیدن و حق انتخاب بدیم که درستترین و معقولترین و انسانیترین تفسیر از خداپرستی میان ادیان و از اسلام میان مذاهب رو خودشون بشنون و انتخاب کنن و همه به انتخاب یکدیگر احترام بگذارن. اما اگر مذهب تبدیل شد به یک تعصب کینه‌توزانه، حتما نه فقط علیه وحدت بلکه علیه خود مذهب به کار میره. من فقط راجع به بحث ایران و عرب یک نکته عرض بکنم، چون منشأ و زیربنای بعضی تحلیل‌های نادرست قرار میگیره. امام خمینی و انقلاب اسلامی که الان ما در سالگرد آغاز نهضت و در همینطور در سالگرد رحلت امام هستیم، چون هر دو تقریبا در یک روز با فاصله چند دهه اتفاق افتاد، به ما آموخت دفاع از مسلمین، چه عرب، چه بوسنیایی، چه اروپایی، چه آفریقایی، چه ترک، چه فارس، چه افغانی، جزء وظایف دینی و شرعی ماست به عنوان مسلمان. و هرگز این نوع نگاه که به کی کمک میکنیم، آیا او عربه یا غیر عربه، ما اینطوری به مسئله نگاه نکردیم. در قانون اساسی ما، در مقدمه قانون اساسی صریح آمده است که جمهوری اسلامی وظیفه دارد به همه ملت‌های مظلوم و مستضعف در جهان، مسلمان و غیر مسلمان، در حد توان کمک کند تا اونها به آزادی و استقلال و عزت برسند. بنابراین انقلاب اسلامی حتی وقتی قوی میشه روحیه امپریالیستی نداره. ما امام خمینی نیاموخ که ما باید با آمریکا و انگلیس و فرانسه مبارزه کنیم و بعد ما به جای اونها بر مسلمین مسلط بشیم. منطق اسلام، منطق انقلاب اسلامی، منطق قرآن است که لا یظلمون و لا یظلمون، نه ستم میکنیم نه ستم بپذیریم. مسائل منطقه رو فقط با این منطق میشه حل کرد و مسائل جهان رو. دو تا تحلیل داریم راجع به دو تا مبنا داریم و بنابراین دو نوع توصیه داریم راجع به مسائل منطقه و تروریسم در جهان عرب. طبق یک تحلیل که بیشتر غربی ها و غرب زده ها طرح میکنن، این است که جهان عرب دچار عقب ماندگی شده در این یکی دو قرن اخیر، تحقیر شده، فقیر شده،
گرفتار دیکتاتورها شده، ملت‌های عرب بی سواد و ضعیف شدند، نه از سوسیالیسم و مارکسیسم براشون مشکل حل شد، نه قومیت عرب و پان عربیزم مشکلتشون رو حل کرد و نه لیبرالیسم و شعارهای به اصطلاح مدرن و مدرنیته، و حالا مایوس شدند و چون دور دور مذهب و اسلامگرایی است متوسل شدند به شعارهای مذهبی. بنابراین تروریسم چپ و تروریسم قومیتی امروز تبدیل شده به تروریسم مذهبی. بنابراین طبق این تحلیل مشکل جامعه جهان عرب اینه که در تقابل سنت و مدرنیته نتوانست خودش رو بالا بکشه، عقب موندند. این نطق عیناً در سخنان رئیس جمهور آمریکا به کار رفت، هم بوش رو صریحا گفت که ملت‌های عرب دچار فقر، بی‌سوادی، عقب ماندگی هستند، بنابراین حسادت می‌کنند به غرب و این حسادت منجر شده به خشونت و تروریسم با شعار مذهب. ایران هم از ضعف جهان عرب داره استفاده میکنه برای که سنی ها رو شیعه کنه و اعراب رو تحت سلطه ایران قرار بده. کشورهای دیگر هم هر کدوم از این فرصت به نحوی استفاده میکنن. مثلا در ترکیه اردوغان حاضر شده با آمریکا و اسرائیل بسازه برای که خلافت عثمانی رو متهم نبا موضع ضد غربی عثمانی، بلکه در همکاری با غرب بازسازی کنه و هر کسی این وسط میاد سهمشو برمی‌داره از جنازه روبه متلاشی شدن جهان عرب. این تحلیلی است که هم رژیم‌های عرب در منطقه ارائه میدن، هم سرویس‌های جاسوسی و رسانه‌های غربی. طبیعتاً ایران دشمنه و عقب ماندگی های جهان عرب هم مشکل خودشه. تحلیل دوم که ما به او میاندیشیم، جهان عرب و کل مسلمین چرا گرفتاره؟ ما و شما همه، ایران و همه کشورهای اسلامی، ما چرا در یک و نیم قرن اخیر دچار دیکتاتوری و فقر و عقب ماندگی شدیم؟ رژیم های دیکتاتوری از شاه در ایران و رژیم های دیکتاتوری جهان عرب و کل جهان اسلام از کجا آمدن؟ اینا رو کی بر سر کار آورد؟ جز غرب؟ آیا این دیکتاتوری ها جز دست نشاندگان غرب بودند؟ همه اینا یا دست نشاندگان انگلیس یا فرانسه یا آمریکا و در بخشی هم روسیه، چه روسیه تزاری چه کمونیستی بودند؟ ملت های عرب از شعارهای مدرنیته و پیشرفت مایوس شدند. فکر کردند 100 سال پیش وقتی غرب بر این جهان مسلط میشه اینا متمدن میشن. بعد دیدن خبری از تمدن نیست، دیکتاتوری و فقر و تحقیر است. بله، مایوس شدند از شعارهای مدرنیته، سراغ سوسیالیسم رفتند، به جایی نرسیدند. چند کودتا و چند درگیری، سراغ قومیت عرب آمدند. به جای الامه اسلامیه سخن از الامه عربیه گفته شد، در حالی که ما در منطق قرآن امت عربی و امت فارس و امت ترک نداریم، ما امت اسلام داریم و بنی آدم داریم. همه بشریت یک خانواده اند، همه فرزندان آدم و حوا، 7 میلیارد برادر و خواهر. بعد آمدن سراغ بازگشت به اسلام، منتها بازگشت به اسلام سلفیگری دو تا تفسیر داره. یکی بازگشت به اصول اسلام است که عدالت و اخلاق و توحید است، یکی بازگشت به گذشته است. تفسیر دوم که بازگشت به گذشته است، یعنی ارتجاع و تهجر، و چون به زبان منطق و اخلاق امکان ارتجاع نیست، تنها میمونه زبان خشونت و ترور و تکفیر. این تفسیر و قرائت دوم از سلفیگری رو بهترین محملش ایدئولوژی وهابیت بود، بهترین لوجستیکش دلارهای نفتی بود. و جالبه که غرب که اینقدر از تروریسم اسلامی سخن میگه، هیچ جا مانع تبلیغ اسلام تکفیری و وهابی نمیشه. در خود اروپا و در آمریکا و همه جا رسانه‌های اینا فعال. اصلا آمریکا میخواد جهان اسلام رو در چهره وهابیت تکفیری بشناسه، نمیخواد هیچ تفسیر دیگری از اسلام رو دنیا بشه.
بله این مردم، مردم عرب و غیر عرب از همه شما مایوس شدند. حالا که شعار بازگشت به اسلام مطرح شده، تبدیلش میکنن به بازگشت به گذشته به روش خشن و متحجرانه. حالا وقت دوباره خورد کردن جهان عرب است. این بار باید جهان عرب رو دوباره تو چرخ گوشت ریخت، له کرد، تجزیه کرد، تمام زیرساختها و شهرهای عربی اصلی عرب رو نابود کرد، تا بعد این گوشت چرخ شده رو دوباره بهش شکل بدن و دوباره برای 100 یا 200 سال دیگه بر جهان عرب به نام دیگری حکومت کنند. مردم عرب به صحنه آمدند تا این بار به نام اسلام خودشون رو از شر دیکتاتوری و عقب ماندگی نجات بدند. اما چه شد؟ رهبران قوی نداشتند. فرهنگ قوی برای یک انقلاب مردمی و برای نظام سازی نداشتند. هیچ طرحی برای تمدن سازی جدید نداشتند. تفسیر دقیق بروز از اسلام ارائه نکردند. و لذا عملا رژیم های فاسد عربی منطقه که در حال سقوط بودند با صهیونیست ها، با آمریکا ساختند، با هم بستند و راه حل جدید تخریب جهان عرب، تخریب منطقه از کاری که ارتش های غربی دیگه نمیتونن انجام بدن. ارتش های غربی آمدن اما در عراق و افغانستان شکست خوردن، دیگه اونا نمیتونن به هیچ کشور اسلامی حمله کنند. مجاهدین جهان اسلام اجازه نمیدن. ما در ایران اجازه نمیدیم. ایران اجازه نخواهد داد هیچ ارتش غربی هیچ سرزمین اسلامی رو اشغال کنه و اونجا بمانه. با تمام قوا بهشون کمک میکنه. ما برای جهان انقلاب اسلامی برای جهان عرب هزینه داد. سر سفره اینا نشست. هر چه تا به حال بوده هزینه بوده. اگر انقلاب اسلامی سر فلسطین معامله میکرد، نه تحریم میشد، نه جنگ راه میافتاد، نه این فشارها پیش میامد. انقلاب اسلامی فلسطین رو و برادران عربش رو نفروخت. در بوسنی مسلمین تحت فشار قرار گرفتند، از ایران انقلاب اسلامی رفتن در بوسنی جنگیدن، کمکشون کردن. در افغانستان در برابر شوروی جنگیدن برادران ما. در لبنان و غزه جنگیدند. کسی دنبال تسلط بر جای نبود. مسئله این بود که ارتش‌های غربی دیگه حالا نمیتونن خودشون جهان عرب رو نابود کنن. نیروهای امت اسلامی رو علیه خودشون درگیر میکنن. این بهترین راه حله. مسلمان علیه مسلمان. سوال اینه جهان عرب مسلمانان چه برنامه‌ای دارن برای حکومت جدید؟ یه حکومت اسلامی انسانی مدرن چه نوع حکومتی است؟ تعریف واضحشون از توسعه، از حقوق اقلیت‌ها. وقتی این تعریف ارائه نمیشه، وقت وحشی‌ترین تروریست‌ها میان دموکراسی رو برای عربستان و قطر و امارات و مراکش و مصر نمیخوان، برای بحرین و یمن دموکراسی نمیخوان، فقط میخوان در سوریه که خط مقدم مقاومت بود اونجا فقط اجرا کنن. ما از وضعیت سوریه دفاع نمیکنیم، حکومت سوریه هم قابل نقده. ولی چطور شد که تنها رژیم عربی که به فلسطین خیانت نکرد، همه این رژیم‌های عربی فاسد آمدن میخوان فقط اونجا دموکراسی برقرار کنن و فقط خلافت اسلامی رو میخوان در شام برقرار کنن؟ چرا در حجاز و بحرین و قطر و امارات خلافت اسلامی برپا نمیکنن؟ و مسائل دیگری که چون حالا فرصت نیست من دیگه عرض مخاطب میکنم. نکات دیگری هم هست که اگر در سوالات دوستان پرسیدن من پاسخگو هستم.
شکرا. شکرا دکتر حسن رحیم. کمال دیدین
بعضی دوستان در فرمایشات چیزی بود که باز راه حل تروریسم مذهبی، باز هایی دارید از اسلام و مذهب سخن میگید، باز از حکومت اسلامی حرف میزنید. دوستان توجه بکنید، راه حل تروریسم تکفیری در منطقه حذف مذهب از صحنه سیاست نیست، نه امکان دارد نه فایده. راه حلش حذف اسلام سیاسی، حذف جهاد از فرهنگ اسلام نیست. راه حل تفسیر درست اسلام، جهاد و حکومت اسلامی است. مگر امیرالمومنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه اسلام سیاسی و حکومت دینی نبود که میگفت در دوران خلافتش والله لأن ابیت علی حسک السعدان مسعدا،
أو أجرع في الأقلال مسفدا أحب إلي من أن ألقى الله ورسوله يوم القيامة ظالما لبعض العباد مسلما كان أو غير مسلم وقاصبا للشيء من الحطام وكيف أظلم أحدا لنفس يسرع إلى البلاء قفولها ويطول في الثراء حلولها. إسلام سياسي است، حكومة إسلامية است. میگه ویم الله لانصفن المظلوم من ظالمه ولعقودن الظالمه بخزامته حتی اورده منهل الحق و امکان کارها. این اسلام سیاسی است، این جهاد اسلامی است. حکومت اسلامی اینه که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه به حاکمان در حکومت میگه آس بین الناس مسلمن او غیر مسلم، آس بین الناس فی اللحظه و النظره حتى لا يتمع العظماء في حيفك لهم ولا ييأس الضعفاء من عدلك عليهم. اینا قرآن است، اینا سنت رسول الله است، اینا خلاف قضیه نیست. دوستان من یک نکته عرض بکنم، ما نمیتونیم مذهب رو از صحنه سیاست حذف کنیم، نه امکانش رو داریم، قدرتش رو داریم، نه حقش رو داریم. و با دستور ما مذهب سیاسی نشده که با دستور ما سیاست غیر مذهبی بشه. راه حل اینه کدام تفسیر از اسلام و حکومت اسلامی و اسلام سیاسی تمدن ساز، طرفدار وحدت انسانی، حقوق اقلیت ها، عزت و پیشرفت اعراب و غیر اعراب هست و کدام نیست؟ مگر حزب الله در لبنان اسلام سیاسی نبود؟ مگر حزب الله جهاد اسلامی نبود؟ آیا حزب الله در لبنان به جنگ قومیتی یا مذهبی یا جنگ دینی علیه مسیحیان دست زد؟ بنابراین نگید یا سکولاریسم و نفی اسلام سیاسی یا برابری، بگیم تعریف درستی از اسلام سیاسی. و السلام علیکم.